برنده یعنی کسی که نیرو که قطعا جنگ رو 100% میخواد اسرائیل، برای اینکه او دلش میخواد که همیشه مخالفین خودش رو به دست یکی دیگه از بین ببره، که اون هزینهش نکنه یکی دیگه هزینهش بکنه. همون کاری که الان در تمام خاورمیانه داره این کارو میکنه، یعنی آمریکا رو تحریک میکنه در حمله به لبنان، فلسطین، و از یعنی نهایت استفاده را از قدرت آمریکا برای سرکوب چیز میکنه. در این زمینه تاریخی اینها بسیار خوب فرا گرفتن که چگونه از قدرت های دیگه قدرت ها استفاده کنن به خاطر منافع خودشون. این رو شاید با تجربه ترین ملت جهان باشن از این بابت. به هر حال اینها این جنگ افروزی رو میخوان، دنبال اینن که تا این میبینن که این آتش میخواد یه ذره فروکش بکنه نفت بریزن روش، اون روالش که اینها میخوان. به هر حال اینا های بوشی نه وقت مثل آقای البرادعی و مثل بسیاری از سیاست مداران دیگر جهان، اینها خب نمیخوان این درگیری پیش بیادن. روسی هم نمیخواد، چین هم نمیخواد. من حتی با همه حرفایی که از فرانسه اخیرا میشنویم، به حساب برادر من فرانسه هم نمیخواد. من حتی بعدا صحبت خواهم کرد، به نظر من آقای سرکوزی داره یه بازی دیپلماتیک میکنیم. به هر حال اینا هیچ کدوم خوب میخوان این جنگ نشه،
بله،
و ولی و همه در خوب سعی میکنن راه حلی براش پیدا کنن دیگه. و در ایران هم همینه دیگه. در ایران هم همونطور که عرض کردم خیلی های این از خود آقای احمدی نژاد نمیگه، میگه که یه عده و تحقیق کرده که من یه روزی افشا خواهم کرد، یه عده در ایران هستن که میگه شما شگفت خواهی شد که در سطوح چقدر بالا هستن، که احتمالا داره با آقای رفسنجانی میزنه و آقای خاتمی. میگه اینها با این آمریکایی ها کار میکنن، یواشکی میان به اینا میگن آقا شما بیاید به ایران فشار بیارید،
بله،
ایران تهدید بکنید، بعدم میان اسرار ما رو میرن به اونا میگن برای اینکه اونا رو سر ما فشار بیاره. یعنی در حقیقت متهم میکنه که اینها به دنبال یک نوع سازشگری هستن، در حالی که معتقدن راه درست عدم سازش. به هر حال اون که گفته شد، میخوام میگم اگه ما این خط کلی در نظر بگیریم، در همه جای جهان و در درون ایران و در درون آمریکا، دنبال همین یافتن یه راه حلند. و من حتی مثلا یادم کارتر مثلا کارده میگو حالا حالا این همه کشورم اتمی دارن، ایران هم روش، حالا چه اتفاق عجیب غریب میخواد بیفته روش، یعنی از جنگ به هر شکلی احتراز میکنه. در حالی که خب ایده دیگری به دنبال جنگ دیگه، آقای بوش و چینی و محرک اصلی پشت قضیه ایپک، اونها چیز میکنن دیگه، به حساب مرتب تحریک میکنن که حتما مثلا تا زمانی که آقای بوش میره، اگر جنگ با ایران هم نشه، تا زمانی که بوش میره، به خصوص که دیگه الان بوش تقریبا از سیستم انتخاباتی هم فاصله گرفته و حزب ریپابلیکن هم ازشون فاصله کامل گرفته و نتیجتا عمل کردش مثلا تأثیر چندان روی اعتبار حزب جمهوری خواه نداره، یا حداقل برنامه شونه که چنین اتفاق بیفته. اینا میگن که آقا مثلا شاید این شون اقلا تا رفتنش بشده بده بگن اونجا یه مقدار در و داغون بخوره،
بله،
این بخشی. حالا آقای احمدی نژاد در دوران ایران درست همین ذهنیت داره، برای همینه که معتقده که حتی اگر یه مثالی هم موقع برادر اینا در این کار میکنن از ترس اینه. میدونی انسانی که قدرت مداره، شما وقتی که باشم گفتگو میکنید و رها فلانه و مصالحه پیدا میکنه، اون میزنه ترستون، چون تو ذهنش دو تا را بیشتر رسیده و ان نسلو به رو یا پیروزی یا حراسیده. چیزی به نام یک روال عاقلانه برای او معنی نداره. وقتی شما عاقلانه حرکت میکنید یعنی آدم ترسویی هستید، ولی اگر ترسو نبودید شما هم جرکه، چون اگر بناسید که انسان ها گرگ هم دیگه باشن، گرگ که راه چیز نمیده که گرگ دومش رو کلش بندازه برای یه گوشه کنان، یعنی یه چیزی از یه چیزی وحشت کرده.
بله
والا گور که اگه دستش برسید خب میاد حمله میکنه به شما دیگه، چیزی شد.
بله.
حال اینا برداشت این الان چنین هستش، اینکه این دوتا دیوانه در دو سو واقعا به دنبال جنگ افروزی هست. حتی اگر آقای احمد نژاد صادق هم باشه که در تحلیلش که در ایران جنگ اتفاق نمیفته و آمریکا به دلیل که گیر در عراق و در افغانستان به ایران حمله نمیکنه، حتی اگر این صادق باشه، این رو حاصل این میدونه که او سرسختانه ایستاده.
بله کاملا.
نه حاصل شبکه آمریکا. بر همین هم وقتی که باز میگه که این هی اینها در چندین مورد میگه که ما رفتیم پل آقای خامنه‌ای و تلفن که حرفا و مثلا صحبت شد، یه دیگه میگن آقا این ور نرید، آمریکا میاد میزنه ما رو، جنگ نکنید، راه عقلانه پیدا بکنید. خب و همه اونها بر خطا هستن. دیدید که ما که میگیم که نترسیم و میریم و فلانی حرفا، باعث شدی که آمریکا کوتاه بیاد. یعنی از این شرایط سیاسی هم نتیجه میگیری که در اثر گردن گرفتی ایناست که همچین اتفاق افتاده. بنابراین من هرچی بیشتر بعد این آتش رو گرم نگه داریم. برای همینه که وقتی آقا البرادهی چند رو پیش میگه که آقا مثلا الان یک سانتریفوژ ایران به این تعداد که گفتن نیست و فرش چهار شاخه کار میکنه و آبشار کار میکنه و به اون تعداد نیست و اینا، ایشون بند میگرده که دوباره فرش میگه نه خیلی بی خودی گفتم، ما 5000 تا داریم، ما 3000 تا داریم، هر هفتم یه دن اضافه میکنه. یعنی شما درست میبینید که او از هر راه حلی اجتناب میکنه برای اینکه راه حل هم مرگ خودشه و همین که اندیشش هم اینه که اصلا من هرچقدر دندونم چیز تر باشه اون طرف بیشتر ملاحظه منه میکنه.
بله کاملا. و متاسفانه که جناب آقای امکان داره که این عمل کرد و این روش ها کشور ما رو به جایی برسونه که یک فاجعه جبران ناپذیری در پی اون باشه.
همین نکته مهمه شما ببینید، مشکل این که الان این دو طرف که ایستادن، یعنی هم حساب نظام حکومتی آقای بوش و هم این بخش نظام آقای احمد نژاد که به تبعیت از آقای خامنه‌ای هست، اینا در این حالی که هر دو به خشونت و به هم گرگی معتقدند و معتقدند که جهان جهان گرگ هاست، ولی در این حال از هم سوء تفاهم هم دارن. به این عنوان آمریکا خیلی از سر تکبر صحبت میکنه.
بله کاملا.
یعنی بر این باوره که من خیلی گردنم کلفته، من اینا رو بازی نمیگیرم، دخواه آدم نمیدونم، بنابراین فکر میکنه هر زمانی که آمریکا روی خوش نشون داد اونا که معلومه میدونن میان. اون فردش اینه، یعنی فردش اینه که در این هم تنها باقای رابطه باقای مثلا احمد نژاد یا آقای خامنه ای نیست، در مورد عراق همینطور میشه دیگه. بنابراین وقتی که آمریکا زیر فشار میده از داخل خودش که آقا بیا یک به صاف سیاست آشتی جویانه ای رو برو با عراق و ایران وارد مذاکره شو، اینا رو به حساب بیکر همیلتون، کمیشن بیکر همیلتون دیگه.
بله
و بیا با اینها وارد مذاکره شو، آدم با دشمنش هم میشینه گفتگو میکنه و خرده کنفا. وقتی اینقدر زیر فشار میذارن و محبوبیت آقای بوش اینقدر میاد پایین که دیگه بزر شکستش و اقتدارش در جنگ، بعد از این هنوز یه نتیجه داره و اونی که خیلی خوب، من اگر راه بیکن همیلتون برم، اونا که خدا میخوان من یه سود بزنم همهش میدون میان.
بله
این برداشتشه و فکر نمی کنه که مثلا چون ما آقای احمدی نژاد یا آقای خامنه‌ای اگر ایشون یه سود بزنه نمیدون بیان، برای که اونا منافعی دارن که نمیخوان این آشتی به این شکل انجام بشه، اونا برای خودش خط خودشی داره. دیدید مثلا نخست وزیر عراق مثلا الان خب این که نکته خیلی جالب شده و عراق، خب این فریب بزرگ چیه؟ میگن که آقا صبح تا شب آب این عراق و نخست وزیر عراق اونا مالکی بگین، یا اونجا رو کنترل میکنی یا من میرم.
بله
اون وقت مالکی میگه خب هی مالتم مالکی هم میگه آقا خواهش کنم شما برید اونجا و وضعمون کنترل میشه و نمیگه شما واسه میگه اصلا برید، مدت ها سخیرا مالتم میگه آقا برید.
بله
ببرید اینجا. خب این سوال این که آمریکا داره تهدید میکنه تو اگه کار نکنه من میرم، این که میگه همین الان رو شما تو بگی برو، چه درد دارید به این طرف بگی راه من بیاری یا من میذارم برم این طرف، هم میگه اصلا شما لطف کنه همین الان برید. و من تحقیقی نمیتونه به این آدم بکنه که میگه همین الان تو برید. ولی باز این به دلیل این که ذهنیت اون اینه که من که هر جا برم من الان قهرم با اینا، ولی من هر موقع آشتی کنم، هر موقع روی خوششون بدم، لبخندی بزنم، اینا میدون میان. این برداشتشونه.
بله
اون طرف در حالی که اون بخش حساب مشابهیشون در ایران هم اونم همینجوری فکر میکنه، اونم فکر میکنه که نه من که خودم گردنم اینجا ها گلفته و محبوبیت دارم و اصلا اگه یه مدار گفتگو آشتی بشه من پاگاه قدرت هم بین میده و من هم رهبریت جهان اسلامی دارم، اصلا زشته من که برم آمریکا مذاکره کنم. درستش اینه که من پشت پرده با شما بره کنم ولی اون رو با هم فوش بدیم.
بله بله
درست، یعنی اونم ذهنیتش اینه. این دوتا وقت جالبه که وقت وقت میشه نپاشی میش امریکا میگه یا من که رفتم به طرف ایران و چرا ایران ندهید به سراغ من.
بله
آقای احمدی نژاد هم همین حرفی، من که این همه نامه نوشتم و صحبت کردم، پس چرا وقتی این همه نامه نوشتم و نصیحت کردم و نامه نصیحت و دوستانه برای آقای بوش نوشتم، چون ایشون ندارید بیا سراغ ما رو بغل بکنه. جفت این دوتا چیزن از هم یه نوع سو تفاهم دارن.
بله طرف های زوزو از هم میترسن.
آره نه تنها میترسن، میگم نمیدونم میگم میترسن، جفتشون قدرت خودشون رو خیلی زیادتر از معقول میگیرن.
جناب آقای نه هم دیگر رو باور دارن و از هم دیگر هم وحشت دارن.
بله بله خب طبیعیه که به عنوان رقیب که همون که عرض کردم به عنوان گرگ میبینن هم دیگر رو
کاملا
در این زمینه هستن، ولی هر دوشون هم برخوشون به قدرت فوق‌العاده قائل هستن. مثلا آمریکا فکر میکنه اگر یه نگاه چپ بکنه هر کی باشه از ترس میمیره.
بله
یا هر جایی رو بخواد میتونه بزنه در و داغون بکنه، هر جایی رو بکنه، همچی چیزی هم نیست. اونا هم کشاری که مقابلش هستن میگه نه قدرت همچین بی نهایت هم نیست، من در کوبا چه شده در ونزوئلا چیکار کردی، همچون من خلا عبا قدرتی، ولی عبا قدرت من نیست که نمیشه در مقابلش ایستادگی کرد. درست؟ اون اینجوری فکر میکنه. اون یکی هم آقای احمدی نژاد هم قدرت خودش واقعا فوق العاده میبینه. آقای خامنه ای واقعا فکر میکنه رهبر جهان اسلام، تکون بخور جهان اسلام به حرفشون میاد. آقای چیز خواهش واقعا فکر میکنه که یه حالی نور پشت سرشه دیگه، رو سرشه.
بله
به حالی او هم از این وقت خودش قدرتش، شما میبینید که مثلا چیز میگه که آقای احمد این وزیرشون بود گفت همه مشکلات ما، خودشون هم گفت همه مشکلات ما اینه که دانشگاهی ما همشون حزب اللهی نیستند، یعنی بر این باور حزب اللهی هم مخصوص هم خط خودشون از حزب الله دیگه.
یعنی
باورش اینه که اصلا همه سرفرازی کشور و همه مسئول و همه قدرت ها به خاطر روش ایشونه، و الا مثلا روش آقای خاتمی و اینها که ذلت میاره، و بر این باوره که الان در دنیا هم تو جهان اسلام که به دنبال ایشونه، جهان سوم هم رهبری ایشون قبول داره، اروپا و آمریکا منتظرن که ایشون لبخند بزنه، همه بودن دنبالش.
بله دقیقا
گفت این دوتا وقت با هم نازم میکنن، هم دندره هم وقت به نتیجه هم که هر دوان برای شاخ شده میکشن
کاملا. وقتی که اندک انسانهایی از سطح آگاهی و دانش، یکی در مسند ریاست جمهوری کشوری به اون بزرگی و با اون پیشینه تاریخی مثل ایران قرار میگیره، یکم مثل آقای جورج بوش بر ریاست جمهوری آمریکا.
اون وقت الان ما دیدم آقای احمدی خواسته بگی که من آدم حساب میکنم، بعد گفته من واقعا چیزا میگه آدم فهم کنه اینها عوام فریبیه، ولی حتی عوام فریبی باشه بالاخره یه مقدارش هم ذهنیتش دیگه، نمیشه که نباشه، هر انسان بر مبنای ذهنیتش عوام فریبی میکنه، چون این یکیش عوام فریبی نیست. من مهندسم، عادت دارم مسئله بشینم حل بکنم، هی راه حل بدم تیز بدم، رد بکنم تیز بدم رد بکنم، به هم لد من چون مهندسم به شما میگم جنگ نمیشه. رو مثل مثلا رهبران جهان یا رهبر کشور دیگه همون چون مهندس باید باشن. خب این حل مسئله، طرح مسئله، پاسخگو یافتن برای مسئله، این که به مهندس ها فقط این کار نمیکنن تو دنیا،
بله
ما همه انسان های منطقه هم همین کار میکنن در دنیا، ولی مثلا فکر میکنه که فقط مهندس ها این کار میکنن، مثلا اونای دیگه مثلا اصلا این کارها رو نمیکنن. خب مثلا همه این رؤسای جمهور دنیا یا رهبران سیاسی دنیا که مهندس نیستن، اونا چه جوری عمل میکنن؟
بله.
و آیا اونا فکر نمیکنن؟ اونا همه روال نمیدن مسئله رو بگیرن حل بکنن. بابا این رو تو دیهات میری به یه آدم بی سواد میگن من آقا مهندسم، ولی نمیری به سیاست مداران کشور و جام میگه آقا من چون مهندسم عقلم میرسه، اون داره میگه خب من چون پزشکم مثلا عقلم نمیرسه، مثلا من چون مثلا علوم اجتماعی خوندم عقلم نمیرسه، چون من فلسفه بخوندم عقلم همه آدم های متفکر در که در صحنه سیاست هم فارغ این که چه رشته خوندم همین کار میکنن دیگه. همه شون یه مسئله رو میزن جلوشون صد بار روش فکر میکنن، هی این راه حل اون راه حل اون راه حل راه حل براش پیدا میکنن. خب این نشون میده که بابا ذهنیتش واقعا یه ذهنیت بسیار عوامانه یه دیگه.
بله کاملا
روی میکنه فقط مهندس عقلش میرسه. میگرد ما بچه که بودیم وقتی مخواستن احترام بهتون بزنن یا بهتون گفتن آه مهندس،
بله سر کار مخواستن بذارن،
آره این فیلم کنم مثلا چون میگن آقا مهندس سنان آدم باشور و آقا مهندسه،
بله
و این وقت بر همینه یه چیز دیگه میگه که حتما این رو برای مسخره که نمیشه که یه دل خارجی هستن در ایران دارن دنبال آدرس خونه امام زمان میگیرن که برن اعدامش کنن، ترورش کنن.
بله کاملا
آدم گاهی فکر میکنه خب این حرف واقعا سطح پایین نبه، میخوام بگم این ذهنیت اینه دیگه.
بله متاسفانه. مگه جناب باقری حتما خاطرتون هست که اتوبان هم کشیده بودن که هر وقت امام زمان میان از جاده اتوبان بیان
و به حال هر کسی هم که در این حال عوام فریبی میکنه در این حال هم شما نوع صحبت اونم میتونه بفهمه که این خودش چقدر ذهنتش به عوام نزدیکی نیست.
بله کاملا.
ایشون خب واقعا همین که فکر کنم مهندس تنها چیزیش که با قاطعیت میگه من مهندسم به شما میگم باور بکنید. مگه مثلا باید تشخیص این که جایی میشه یا نمیشه مهندس هم میفهمن. خب این واقعا یه نوع به نظر من مثلا مثل لطیفه گوییه دیگه،
بیشتر همون حالت رو داره.
مثلا همه مثلا جمهور آمریکا، فرانسه، انگلیس، همه شخصیت های بزرگی مثلا جهان اینا مهندس بودن همشون. اصلا تو خود ایران آقای خامنه مهندسه، آقای خامنه مهندسه، آقای رفسنجانی مهندسه. این چه استدلالیه که چون من مهندسم به شما عقلم میرسه بهتون میگم من تحلیل میکنم؟ خب همه آدم ها تحلیل میکنن، همه سیاست مدارم همه کار میکنن، این چرا توی مهندس بودن داره؟
بله.
و این نشون میده ذهنش ذهن همونه که با خودش از اون همون مجموعه عوامون از توی آقای مهندس میگفتن، آقای مهندس با شعورتر فرد جمع بوده، اتباه میکنه همه جا آقای مهندس با شعورتر فرد جمع.
بله جناب آقایی، متاسفانه که دوران کوتوله‌های سیاسی در رأس کشورهاست و از یک حکومتی که خب جمعی روزخان و مداح و پامنبری هم دو بخش دیگه، یعنی پامنبری ها رو فرستادن مدرسه، همین دکتر مهندس شدن، جمعی هم قطاره به دست و در حفظ امنیت و انتظامات. خب بیش از این
نمیشه. من گفته تان خیلی جالبه، من چیز اینجا ما یه مسجد از جمجار مرکز اسلامی است به نام منتروزه.
بله.
که خیلی هم ایام عزاداری و ایام چیز جمعی کسند کار تا 1400 تا میان اونجا. اون وقت بعد شما من واقعا شگفته برای من نوع روزخونی که نمی کنن، دمایی که می زنن، سینه که می زنن، اینا مثلا 30 سال قبل، نه 30 سال که چی، 40 سال قبل که من یادم میاد مثلا خیابون لرزاده و زندگی میکردیم و توی مجالس مذهبی بودیم، این موقع به اینا به من عقب مانده نگاه میکردن، یعنی تحول شده بود در همون فضاهای چیز مذهبی خیابون لرزاده و اینا که تازه مثلا سنتی بود، اونا این کارا رو عقب مانده میرسن. حالا مثلا اینجا شما نگاه میکنه آقای دکتر مهندس همه حرف های پرت پلا رو و اینجور گفتید روزخون دو دسته هست. آره بنده اینجا اینقدر روزخون هایی که پیشی دارن و دکترا دارن و چیز دارن موفق از نظر مالی یا از نظر علمی، ذهنیتشون که نگاه میکنی از هم مدار مثلا تایی یه محله واقعا چی جنوب شرقی اونها مثلا سطح ذهنش عقب مانده داره.
کاملا کاملا
آقای دکتر مدار.
بله کاملا. متاسفانه که عرض کردم که دوران کوتوله های سیاسی و اجتماعی است و به قول سعدی هم که میگه دو عاقل را نباشد کین و پیکار، نه دانایی ستیزد با سبکسار. اگر نادان به وحشت سخت گوید، خردمندش به نرمی دل بجوید. دو صاحب دل نگه دارند مویی، همیدون سرکشی آزرمجویی. و اگر بر هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بکسلانند. و وحشت هم از
هم واقعا میگو آقای این بزرگان و حفاظ دادن کردن و دو تا تحفیز هم تا هم یه جمله اونا بشه
دیگه. بله واقعا هم وحشت هم اینجاست. اگر بر هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بکسلانند.
دقیقا.
خیلی هم جا انتخابات هم در پیش داریم. من البته قبل از اون فقط باز در یک موردی دیگر در رابطه با بحث گذشته، اینه که یکی از دوستان از ایران اومده بود و تعریف میکرد که در یکی دو تا مهمانی و یا در مهمانی هایی که دیده بودند و یا در شرکت کرده بودند، خب عده‌ای میزدند و میخوندند و میرقصیدند و بعد یکی از این خواننده ها یک ترانه ای رو با مثل که تبدیلش میکنه گاهی به نوه خانی و تعریف میکرد که در حین این رقصیدن و غیره، وقتی این آقای خواننده به اون ترانه با حالت نوه خانی میرسید، یک مرتبه در همون حالت شعف و رقص دختر و پسر با هم، یک مرتبه یه دیگه میستدن و گریه میکرد، سینه میزدن. حتی میخواستم در یک جلسه راجع به این حال و احوال ملت ما بعد از این 28 سال که به کجا رسیده ایم با یک نگاه مردم شناسانه با شما در این مورد گفتگو داشته.
من بسیار بسیار خوشحال میشم، بسیار خوشحال میشم که این موقع در همین مورد صحبت بکنیم که من یاد داستان خرب رفت مولانا میفتم.
بله حتما. جناب گرگایی، همونطور باز اشاره شد، انتخابات رو در پیش رو داریم.
بله.
میخواستم حالا لطف کنید، البته در این مورد به گفته در گفتگوهای دیگه به طور مشروع با هم صحبت خواهیم کرد.
بله.
میخواستم فقط یه اشاراتی بشه.
فقط اینجا باید اشاره بکنیم که الان این بخشی که بر سر قدرت هست، این بحث آقای احمدی نژاد و یارار، این بار واقعا دارن با تمام توان میزنن که چیز کنن. این مجلس هم از خودشون میگن این نظام هر چی میره جلوتر تحملش کمتر و کمتر میشه.
بله.
دیگه الان اگر یه موقعی چه میدونم نهضت آزادی نمیتونست تحمل بکنه، بعد یه موقعی بنی صدر نمیتونست تحمل بکنه، یه موقعی نیروهای همچون سکولار نمیتونست، همینطور یکی که مجرور اول سکولار رو نکرد،
نیروهای ملی،
نیروهای ملی مذهبی رو نکرد، بعد نیروهای ملی تحمل نکرد، بعد نیروهای مذهبی جنس خودش هم تحمل نکرد، بعد اومد احساس طلب و درون خودش هم تحمل نکرد، حالا دیگه اومده همینطور تنگتر و تنگتر و فضا میشه. حالا مثلا میاد دیگه چیز هم قبول نمیکنه. حالا از یاران خودش هم که باش همراهان گذشتش بودن و مثلا کسانی که در همین قتل های در درون زندان ها قدام درون زندان ها اینها دست داشتن، حالا اونها هم قبول نداره.
بله.
همونطور فضا تنگتر و تنگتر و همچنان این حلقه تنگتر و تنگتر خواهد شد.
امیدواریم که هر چه زودتر مردم ما و مردمی که این همه بلا رو ظرف این 28 سال و باز هم در تداومش ظرف این 100 سال و بالاتر تحمل کردن، روزی واقعا خیلی زود حقوق حقی خودشون برسن و در یک ایرانی آباد و آزاد و مستقل زندگی کنن.
انشاءالله.
در ضمن همون دوستی که از ایران اومده بود میگفتن که یکی از دوستان در ایران به ایشون گفتن که ایران کشور خیلی خوبیه و خیلی امکانات داره، متاسفانه که دست ما هاست، ای کاش دست یک مش آدم هایی می بود که میتونستن این مملکت رو به خوبی داره.
خودشون از چیزه
بگوارم در آدم صلاحیت خودشون دیگه. بله کامله. جناب برقی مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم.
امیدوارم که به زودی همونطور که شاکم در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم.
انشاءالله اون بشه. ما هنوزم این منصریم که انشاءالله فرصتی هم شما پیدا کنید و اون بخشی که ایران ستیزی که من خیلی بهش علاقه دارم این رو هم انشاءالله گفته گوشم.
حتما اون موضوع و حتما بحث انتخابات رو با شما در خدمتون دنبال خواهیم کرد.
من
تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
خیلی متشکرم. شما چون رادیوتون همینجا پخش میشه آدم بعد دیگه نمیتونی بگی شب بخیر یا صبح بخیر روز بخیر، مجبوری بگی که این وقت شما بخیر.
سپاسگزار، خدا نگهدارتون.
قربان شما.
خدا. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد برقعی، استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن، درباره قتل عام سال 67، این ننگین ترین کشتار تاریخ ایران، وضعیت و شرایط امروز ایران، بحران اتمی، عملکرد و رفتار حاکمیت با توجه به خشونت‌ها و سخنان غیر مسئولانه مسئولین در رابطه با زمین سازی تجاوز آمریکا به ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.